العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سید در آخرین جمله در تعریف مال و تجاره می‌فرماید ولا بین ان یکون من الاعیان او المنافع کما لو استأجر دارا بنیت تجاره. می‌فرماید باز فرقی نمی‌کنه در مال و تجاره که گفتیم زکات ثابت است، حالا یا وجوباً و یا استحباباً، فرقی نمی‌کنه که عین باشه مال و تجاره. مثلا درخت، گوسفند، گاو، یا نمی‌دونم طلای، نقره است مثل سر چیزها، یا پول مثل صراف‌ها و از کنم زرگرها، و یا اینکه منفعت باشه. حالا اگر کسی یا برای مال و تجارش جاهایی را اجاره میکنه، دکان و انبار و غیر ذالک، و سرقفلی هم میده که در نتیجه به مقدار زکات و نصاب زکات میرسه، یا احیانا مثل الان که میگن آقا اگر میخوای مغازه را اجاره کنی باید تمام پول یک سالش را نقد بپردازی. این آقا مالک منفعت مغازه میشه و این مالکیتش برای منفعت مغازه، منفعت مغازه به حد نصاب خواهد رسید. یا احیانا منازلی اجاره میکنه که در اختیار زوار قرار بده، آیا اینها هم داخل در مال و تجاره هستند ام لا؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته صدق المال على المنفعه فيه خفاء. این فرمایش از شهید بزرگوار خیلی بعیده، برای اینکه چون ایشون یادتون هست که در اول جلد دوم لمعه می‌فرمایند اجاره تملیک و منفعت به مال، و بعد میگه منفعت خودش هم یک مالی است، منتها برای فرق بین بیع و اجاره گفتند که بیع تملیک و مال به مال، ولیکن در اجاره گفتند تملیک و منفعت، چون یک قسم خاصی از مال در اجاره و تملیک است. بنابراین این که فرموده فیه خفاءون برای دیگران موجب اشکال شده که چه خفایی است در اینکه منفعت هم مال باشه و بر او مال و تجاره صادق باشه. لذا نقل شده از جمع دیگری از بزرگان که فرقی نیست بین این که میخواد مال و تجاره عین باشد یا منفعت باشه. با توجه به اون چه در عرائض قبل گذشت باید همین اطلاق را پذیرفت، الا اینکه بعضی گفتن مال عمل تبهی، همون در روایت فرمود الا مالی که عمل به، که در تجارت فرمود مالی که به کار گرفته بشه. معمولا میگم منفعت به کار گرفته نمیشه و در منفعت عمل نمیشه. اما به قول مرحوم آقای سبزواری میگه اینم شاید مال زمانهای قبل بوده که معمولاً هر کسی که مالی را اجاره می کرد یا میخواست محل تکسبش تا آخر عمر قرار بده یا محل سکناش. اما زمان ما که دیگه این مسئله هتل ها و این مسائل صنایع فراوان و عواملی که به کار گرفته میشه از قبیل اینکه شما میرید مثلا ده ها یا چند دستگاه بوردیزل لودر را اجاره می کنید و بعد میید و در این طرحی که شهرداری مشهد داده برای اینکه از بلوار تبرسی دوم به کوهسنگی مثلا بیاند و از کنم که قطار زیرزمینی تشکیل بدن، خب معلومه که در اینجا این منافع به کار گرفته شده و در حقیقت عمل شده. این مسائل از قبیل تغییراتی است که در موضوعات واقع میشه. بله، یک زمانی منفعت به کار گرفته نمیشد برای تجارت و تکسب، اما اکنون منفعت مانند اعیان در تجارت و تکسب به کار گرفته میشه. لذا حق با سیده که میفرماید فرقی بین منافع و اعیان در مال و تجاره نمی کنه. خب اکنون که روشن شد دو نکته: یک اینکه مقصود از مال و تجاره کدامه، دو حکم مال و تجاره چیز وجوب است یا نه. بعد از این وارد میشیم در شرایط مال و تجاره. میفرمان که همون شرایطی که در مورد ذهب و فضه گفتیم من از صدر الی ساقه، همون شرایط در انعام در از کنم که زکات مال و تجاره نیز معتبر است. اولین شرط عبارت از نصاب، همونطوری که در ذهب و فضه نصاب بود، نصاب طلا اولین نصابش 20 مثقال بود، دومین نصابش 4 مثقال اضافه شدند و در دراهم اولین نصابش 200 درهم بود، دومین نصاب هم 40 درهمه. میفرمان همون نصاب در مورد مال و تجاره نیز صادقه. برخی از عامه گفتند در مال و تجاره نصاب نیست، هر مقداری که کسی با او تکسب و تجارت می کند، گرچه اینکه 100 درهم باشه یا 15 دینار باشه، زکات واجبه. اتفاقا در روایات ما هم اسمی در مورد مال و تجاره از نصاب برده نشده، ولذا بعضیم از فقهای شیعه این احتمال را تقویت می کنند که مسئله ثبوت زکات در مال و تجاره محدود به حدی نیست. هر مقدار آدمی مالی را در تجارت به کار میبرد باید زکاتش را بپردازد. اما برخی گفتند که اتفاقا سکوت روایات از بیان نصاب خود دلیل بر این است که حال این مال مثل مال دیگری است که ذهب و فضه باشه، یعنی گوییا بسنده کرده است در نصاب مال و تجاره به همون نصابی که در مالهای عادیه. گفتن اساساً مال همون در صدق اولیه مال به طلاب و نقره و درهم و دینار اطلاق میشه. اینجا که میگه مال و تجاره منصرف است به همون کراکت مال در بازار هست که عبارت از طلا و نقره یا درهم و دینار باشه. لذا میگن این سکوت اتفاقا نشانه مفروغ عن بودن نصابه، یعنی همون نصابی که در تمولات عادی برقراره همون نصاب در مال و تجاره هم هست و این بسیار بعیده که در مال و تجاره هیچ نصابی وجود نداشته باشه. مرحوم آقای میلانی در اینجا اشکال میکنند، میفهمن اگر اسمی از نصاب برده میشد میگفت در نصاب مثلا اذا بلغ مال و تجاره حد النصاب یجب الزکات یا یستحب الزکات، اسمی از اصل نصاب می آمد در روایات، می گفتیم خب نصاب منصرف میشه به همون نصاب طلا و نقره. اما در روایات اصلا اسمی از کلمه نصاب نیامده، فرموده کل مال تجربه یا مال عملبه، ولذا چون اسمی از کلمه نصاب نیامده این سکوت دلیل بر انصراف به مال به نصاب سایر ما یستق علیه المال که طلاب نقره است این انصراف ثابت نیست. ولیکن جالبه گویی آنکه هیچ کسی از فقها شیعه اختلافی نکرده که مطمئنن مال و تجاره ای در او زکات واجب یا مستحبه که به حد نصاب برسه و مقصود همان نصاب طلا و نقره است. حالا یه دو تا روایت هم اشاره شده به این روایات که حالا من عرض کنم. یکیش این روایتی است که عرض کنم حضورتون موثقه اسحاق ابن عمار باب یک از ابواب زکات و ذهب بلفزه حدیث هفتم. در این موثقه اینطور میگه قلت اسحاق ابن عمار امام هفتم ابی ابراهیم علیه السلام قال قلت له 90 و 100 درهم و 19 دینار 190 درهم و 19 دینار داره. خب اقل نصاب درهم 200 درهم بوده، اقل نصاب دینار 20 دیناره. این میگه حالا اگر کسی از جنس درهم 190 درهم داره و از جنس دینار 19 دینار داره، آیا علیها فی الزکات شیئون؟ اینجا که هیچ کدام به حد نصاب خودش نرسیده زکات داره یا نه؟ فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزکات. بعد فرمود اگر هر دو برسه به حد 200 درهم زکات واجبه. بعد فرمود لأن عین المال الدراهم و کل ما خلت دراهم من ذهب او متاع فهو ارض مردود ذلك الى الدراهم في الزکات و دیات. فرمود که مدار 200 درهمه. حالا اگر طلایی در کار بود یا ارز و متاعی در کار بود، بازگشتش به 200 درهم میشه. اگر 200 درهم شد زکات بده و اگر نشد زکات نده. این دیگه روایت کاملا ظهور داره، چون مخصوصا فرمود که فبلغ ذلک، فرمود که و کل ما خلا درهم من ذهب او متاع فهو ارض مردود ذلك الى الدراهم. این متاع بازگشت میکنه به درهم و اگر به 200 درهم رسید زکات در او واجبه. بلکه چرا؟ همون دیگه عمومیت داره و لذا میگه مال و تجاره هم بنابراین اگر به عرض 200 درهم رسید زکات واجبه. بعض معاصرین حرف بدی نزدن، میگن به اینکه اصلا این روایت از همون اول مقصودش همون طلا و نقره هم هست که مال و تجاره باشه. چرا؟ چون اگر یادتون باشه گفتیم که اگر طلا خودش به حد نصاب نرسید یا نقره تنها به حد نصاب نرسید، در هیچ کدام زکات واجب نیست. چون که در فرض کنم که چیز به جای 5 شتر اگه یکی 4 شتر داشت و به جای میدونم که از کنم بودن که 40 گوسفند 30 تا گوسفند داشت، گفتیم در این حال در هیچ کدام زکات واجب نیست. اینجا هم قاعدتا باید حضرت موسی بن جعفر در جواب اسحاق بگوید که خب چون نه طلا به حد نصاب رسیده نه نقره به حد نصاب رسیده، هیچ کدام زکات ندارن. حالا که امام جمع کرده هر دو را، این بعید نیست که یک نفر مثل این زرگرهای ماست که هم طلا می فروشد و هم نقره، مال و تجارش از هر دو قسمه و لذا امام فرمود که اگر به 200 درهم رسید کافیه. پس معلوم میشه که فرقی در این جهت هم نمی کنه. خب یه سوال دوم، آیا نصاب دوم هم در ممتعه هست؟ حالا اگر کسی مثلا مال و تجاره او 200 درهم و 230 درهم بشه، آیا در اینجا باید زکات 200 درهم را بده یا نه زکات 230 درهم بده؟ عام قائلن که دیگه نصاب دوم در مال و تجاره نیست. هر مقدار که زیادتر شد از 200 درهم که نصاب اوله، ولو 5 درهم زیاد بشه، باید در مال و تجاره 1/40 اون 5 درهم زیادی را بپردازه. اما شیعه گفتن برخی با عامه موافق شدن، گفتن که به فرد نصاب در مال و تجاره باشد، قدر مسلم همون نصاب اوله، دیگه مازاد بر نصاب اول هر چه باشه باید زکات را بدن. ولی جمع دیگری فرمودن خیر، همانطوری که نصاب اول به استیناس، به اجماع، به هر چه که نامشه بگذارید، به سکوتی که دلیل بر قیاس مال و تجاره به ذهب و فضه بود، همون ادله اقتضا میکنه که حال مال و تجاره حال ذهب و فضه باشه. پس همون طوری که در ذهب و فضه نصاب دوم هست و بین 200 درهم تا 240 درهم دیگه معافه و زکات نیست، در مال و تجاره نیز همین حاله. اگر کسی 230 درهم داره، فقط زکات 200 درهم بر او لازم است، نمازاد بر او. این مسئله البته مقتضای قیاس به همون طلا و نقره همینه، اما از طرفی هم گفت من کل مال عمل به، یا اینکه اتجر به تفیه زکات، آیا شامل میشه یا نه، مسئله مشکل مرجع اصل عملی. اگر براءت باشه خب براءت در مستحبات جاری نمیشه، مگر بگیم استصحاب عدم جعل زکات در 30 درهم یا 35 درهمی که متوسط بین نصابینه. خب شرط دوم میفرمان که الحول، گذشتن 1 سال معتبره. خب این معلومه، برای اینکه چون در همه زکوات ما غیر از غلات گذشتن 1 حول معتبر بود. آیا در اینجا هم که قیاس شد به طلا و نقره، حول معتبر است؟ گفتن نعم، به خاطر اینکه این فرعی است از همون مال طلا و نقره، علاوه که روایتی هم هست، خبر محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، باز هم آدرس میدم، این در باب 13 از ابواب ما تجب و فیه زکات بود، حدیث 3 و 8. در اینجا فرمود که کل مال عملت بهی فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الحول، هر مال تجارتی که داشت کار میکنی به شرط اینکه حول بر او بگذرد در او زکات هست. حالا اتفاقا این بحث خواهد آمد، فردا این بحثی که میکنیم. روایت دیگه با صحیحه محمد بن مسلم، سألته عن الرجل، توزع عنده الاموال يعمل بها، فقال اذا حال عليه الحول فليزكها. به اینجا روایت تمسک شده. به نیاز کنم باقی سخن باشه برای فردا.